بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سلام به همه سروران و بزرگواران و عزیزانم. این چهارمین گفتگوی ماست و سومین بحث در باب شناخت شناسی از نگاه امیرالمؤمنین، و به احتمال بسیار قوی اگر بتونیم هنرمندانه در نیم ساعت مقاصدمون رو بیان بکنیم، آخرین بحث شناخت شناسی است. بحث بعدی ما انسانه. من میخواستم خدمت بزرگواران بگم ما یه ساختمانی را داریم بنا میکنیم که الان حالت نصب اسکلت هاست. بیم آهن ها را داریم جوش میدیم، مونتاژ میکنیم. خب به این الان خونه نمیگن، ولی کافیه فقط شما پیش برید و تو بحثای توحید، تو هشدارهای اخلاقی، توی بحث سیاست، ببینید چقدر این فونداسیون ها و این اسکلت ها به درد ما خورد. مثل بعضی فیلم های ایرانیه، قسمت اول خیلی آدم ها نمیگیره، قسمت دوم نمیگیره، ولی قسمت چهارم پنجم کم کم هیجانی میشه و میگیره. بالعکس برخی فیلم های خارجی که اول با یک هیجان شدید شروع میشه، افراد شوکه میشن و میشینن بقیهش هم میبینن. ما که نمیخوایم بچه بفریبیم، شما بزرگوار، استاد، کارآمد، علاقمند، اینه که ما در این جلسه سعی میکنیم محورهای باقی مانده شناخشناسی رو بگیم. خیلی عزیزان پیاده کردن، برای من فرستادن، سوالهایی هم کردن. من انشالله سعی میکنم که خصوصی برای عزیزان پاسخگو باشم. مطلب اول امشب یه خورده آدرس دادن بیشتر راجع به منبع شناخته. راجع به منبع شناخت که جهان هست، عزیزان خطبه یک نهج البلاغه با صبحی صالح صفحه 40 و 41 را خواهید خوند. باز خطبه 91 در باب آسمان ها و زمین آقا صحبت کردن. من شنیدم که یکی از بزرگان فرموده بودن در نهج البلاغه حرف های امیرالمؤمنین زدن که ما نفهمیدیم. حتی من احتمال میدم گوینده آیت الله حسنزاده یا آملی بوده. اصلا تعجب نکنید. من وقتی که داشتم خطبه اول رو شرح می نوشتم، با مکس فراوان، با دیدن منبعهای جدید به خاطر شرایط آسمانها، مثلا امام در خطبه اول بحث دریاها رو مطرح میکنن. خب همه فکر کردن منظور همین دریاهای زمینه. نه عزیزم، وقتی میرید جلو میبینید بعد انشقاق آغاز میشه، جدائی ها آغاز میشه، پیدایش زمین مطرح میشه. اونجا معلومه که منظور آقا این دریاها نیست. و الحق و الانصاف، عزیزان انسان مردن داره دیگه. الحق و الانصاف، شخص آیت الله مکارم از اول دروس حوزه‌شون را آمیخته کردند با علوم جدید و ایشون تتبع گسترده‌ای را کردند، شاگردانشون تتبع گسترده‌ای کردند. و شما در پیام امام وقتی که بحث‌های جهان را و پیدایش را و تطورات و تحولات را می‌بینید، براتون جالبه. باز من کتاب دکتر موریس بوکای را معرفی میکنم، مقایسه میان تورات، انجیل، قرآن و علم. دفتر نشر فرهنگ اسلامی تهران ناچاپ کرد، چندین بار به فارسی برگردان شد و چاپ شد. جدیدن بوکای هم راجب محل عبور موسا و تعقیب فرعون تحقیقی کرده که هر کس طالب بود براش میفرسم این پژوهش تازه را. امام باز راجب کتاب خدا و رسول خدا که از نظر ما دو منبع شناخت و کسب آگاهی هن در نامه 31 صحبت کردن و ان ابتدع که به تعلیم کتاب الله، میگن پسرم من تربیت تو را با کتاب خدا آغاز کردم. ما کاری به اروپایی ها و فلسفه غرب اصلا نداریم. ما گشتیم پیدا کردیم به کتابی به نام قرآن، ذره دگرگون نشده، حالاتش باقیست، ادعاهاش دست نخورده، ثابت بهمون ثابت شده که این طرف خداست. او فلش را زده سمت پیغمبری با این ویژگی ها، اونم رفتیم روایات رو زیر و رو کردیم، دیدیم عجب، اینا مفسر همون کتابن. علی ابن ابی طالب مفسر همین کتابه و ایشون اصرار دارن که رسول خدا به شخصه یکی از منابع شناخته. یعنی تفکر یک انسان مکتبی با روی کرده به سلوک رسول اکرم شکل میگیره. این رسول اکرم جدا، کتاب خدا هم جدا. خب دیگه سایر منابع را من صحبت نمی کنم، میریم سراغ مطلب دوم. امام امیرالمومنین تأکید دارن که باید در بحث شکلگیری شناخت خودت و نظام من شدن اندیشه علمیت باید از خدا کمک بگیری. آقا این در کتاب های شناسی دنیا نمیاد، به ما چه که نیاد. امام امیرالمومنین فرمودن تو باید در ادراک بهتر کمک بگیری. بو علی سینا ما بعد طبیعه ارسطو را 39 بار 40 بار خون نفهمید کامل، وضو گرفت دو رکعت نماز خون دوباره شروع کرد فهمید. اینا دنیا شاید هضم نکنه، فرد ماتریالیست اینا اصلا درک نمیکنه که انسان آنلاین میشه، انسان برخط میشود. خب کجا این آقا فرمودن؟ در نامه 31 صفحه 395 نهج صبحی ساله سطر چهارم که من یه لحظه میارم عبارتها رو میخونم، صفحه 395 سطر چهارم. بله، قبل فرمودن که قبل نظر کفی ذالک بل استعانه به الهک. آقا قبلا راجع به درک و فهم و تفهم و تعلم صحبت میکنن، بعد یه دفعه میگن باید با استعانت به پروردگار خودت آغاز بکنی. این هم یکی از توصیه های شناختی امیرالمومنین. من اینا را به صورت شمش طلا که آقا عرضه کردن میگم. مطلب سوم امشب در دو محوره، یکی این که امام هشدار میدن چشم و گوش حالاتشون تغییر میکند. در خطبه 221 نهج البلاغه که تفسیر الهاکم و تکاثره، آقا فرمودن که این دو قومی که رقابت سر افتخارات داشتن رفتن سراغ قبور که اینها رو بشمارن و بر افتخارات قوم و قبیله خودشون بیفزاین. بعد امام خیلی تعبیر قشنگی دارن، میفرماین که به قبرها نگاه کردن ولی به ابصار الاشوه، عین و شین و یه کم دیدی چشم رو میگن، دیدش کمه، کور نیستا اما کوره، ولی عشوه یعنی این یه حالت کورکوری نگاه کردن. یه مثالی براتون بزنم، الان ها نگاه نکنید، اون موقع تلویزیون های ما خیلی برفکی بود، بعد من یه نفر کنارم بود داشتیم یه فوتبالی میدیدیم، با برفک خیلی اذیت میشدیم، بهش گفتم بیا تا کورکوری نگاه کنیم، کورکوری که نگاه میکردیم برفک ها پیدا نبود. اینا اگه خیره شده بودن به قبرها میگفتن عجب، ما هم میاییم اونجا ولی کورکوری نگاه میکن، برفک هاشا نمیدیدن. به ابصار الاشوه اینجا اومده. خطبه 109 آقا فرمودن فرد وقتی عقلش از بین رفت، وقتی پرده های عقل رو درید، وقتی عاشق دنیا شد، فهو ینظر به عین غیر صحیحه، نگاه میکنه به پدیده ها ولی به چشم غیر سالم. یه مینیبوس مسافر میبرد، بعد دو تومن از مسافرها میگرفت، یه جا خالی داشت، شاگردش گفت را بیفت بریم، حالا یه جا خالی هم تورینی. بعد یه دفعه یه مسافر تو راه دیدن، راننده به شاگردش گفت که بندازین دو تومنی ها بالا بریم، نگفت آدم را سوار کن تا ازش دو تومن بگیریم، گفت این دو تومنی ها بنداز بالا بریم. خیلی ها به دنیا و آیات الهی هم طوری نگاه میکنن، فهو یندر به عین غیر صحیحه و یسمع به اذن غیر سمیعه. اینا میتونید در صفحه 160 نهج البلاغه صبحی ساله سطر 2 ببینید. امام باز در جای دیگری در حکمت 281 فرمودن چشم اهلش را میفریبد ولی عقل نه. من حکمت 281 را که صفحه 525 خدمتتون میخونم. آقا فرمودن لیست رویه کلم آینه مال ابصار، این که تفکر کنی و تأمل کنی مثل دیدن با چشم ها نیست، فقط تکذب العیون اهلها، ها گاهی چشم اهلش رو فریب میده خود فرد رو. ولا یغش العقل من استنصحه، ولی اگر کسی از عقل نصیحت خواست و درخواست کرد، عقل کلو سرش نمیذاره. اینم دیدگاه امیر المؤمنین. خب مطلب چهارم، امام روی احیاء عقل عنایت دارن. در خطبه اول شش محور راجبه حکمت ارسال انبیا صحبت کردن، در یه جایی فرمودن و یثیرو لهم دفائن العقول، انبیا اومدن تا عقل هایی که مثل یک گنج پنهان در خرابه فراموشی های انسانه، اینا به نفع او برانگیزند، احیاش کنند. یعنی تو گردنه یه دفعه پیکانی دست من بود، فیلتر کاربراتورش مشکل پیدا کرده بود، مینیبوس نگه داشت، یه جوان اهوازی اومد پایین گفت حاجا چیه با خانم اینجا تو گردنه گیر کردی؟ گفتم ماشین خاموش شده. اومد فیلتر را تصفیه کرد و صاف کرد و رفت سوار مینیبوس شد، یا یعنی اینکه من بردمش. انبیا اومدن خرابی ماشین ما را درست کنن، نیومدن ما را بکسل بکنن. الان تو جاده ها بعضا ماشین رو بکسل میکنن، آقا بیا بریم، لا اکراه فی الدین یعنی میخوام بکسلت کنم، اکراه در دین یعنی بکسل، میگه لا اکراه، موتورش را بنداز. خب این در خطبه اول هست. خطبه 222 خیلی این خطبه عجیبه. امام راجع به جایگاه ذکر و ارتباط ذکری با خدا صحبت کردن، خیلی عرفانیه که ما فکر میکنم آخرش یه روزی برسیم اینا تشریحش کنیم. خطبه 222 زیل رجالون لا تلیهم تجارتون ولا بیان اندکر الله که با صبحی صالح میشه صفحه 342. آقا فرمودن که و برق لهو لامع کثیر البرق، 342 رو من بیارم که این تعبیر را بخونم خدمت شما بزرگواران. بله، اینجاست که آقا در همین صفحه 343 مطرح میکنن که گاهی دل اونقدر روشن میشه، اونقدر فرد نورانی میشه که یه برق لامعی براش میدرخشد. اینا میگفت که ما نفهمیدیم، ولی من در کتاب سیر و سلوک یا عرفان علوی اینا بازش کردم. حالا ممکنم بخش اول خطبه باشه، من الان نگاه میکنم به چشمم نمیاد، چون یه مقداری من شتاب زدم که اگر بشه این بحث رو انشالله به پایان ببریم. وقتی آدم میخواد یه بحث رو به پایان ببرد، یه خورده دست پاچم میشه که عبارت رو پیدا نمی کنه. ولی اصلا نگران نباشید، در خطبه 222 رجال لا تلهیهم تجاره. پس آقا معتقدند که عقل احیا می شود، نورانیت جدیدی پیدا می کند. باز در خطبه 144 صفحه 201 پایین صفحه تعبیرات خیلی عجیبی دارن. عین العقول المستصبحه، کجاند اون عقلهایی که روشنی صبحگاهی پیدا کردن با چراغهای هدایت؟ یعنی وحی میاد به کمک عقل؟ بله، دین ما اینه. والابصار اللامحه الى منار التقوا، کجان اون چشم هایی که خلاصه گوشه چشمی به مناره های تقوا دارن؟ عین القلوب التي وهبت لله، پس عقل یه روشنی خاصی هم پیدا میکند. مطلب بعدی، توسعه ظرف علم. آقا معتقدن که انسان آمادگی هایی داره که ظرفش توسعه پیدا میکنه. صفحه 505 رو من الان خدمتتون میارم. 505، حکمت 205. کل و آئن یضیق، هر ظرفی تنگ میشه به ما جعلفی، با چیزایی که توش نهاده میشود. آقا پر شد الا وعاء العلم، مگر ظرف علم. امام این اعتقاد رو دارن. فانه یتسع به. شما ببینید این بهلول را ما عزیزان داشتیم، ایشون 200,000 بیت سروده بود، 100,000ش حفظ بود، کلش هم کوچولو. من بارها خدمتشون رسیده بودم، کوچولو. کل قرآن، ظاهرن کل نهج البلاغه. ما سر درس لمعه بودیم، شاید بیش از 25-6 سال پیش ما یه بار لمعه را قم خوندیم، یه بار بعد انقلاب خوندیم. سر درس بودیم با دوستانمون، استاد داشت تدریس میکرد، یه دفعه یه شیخی اومد، قیافه عجیب و غریب، یه نفر جلویشون بلند نشد. من یه حسی بهم گفت بلند شو، پاشدم تمام قامت. بعد فهمیدیم این بهلوله، این کسیست که کمر رضاخان را توی مسجد گوهرشاد شکست، اینه که 31 سال تو افغانستان زندان بود، 102 سال عمر کرد، تو 102 سالگی اومده بود دانشگاه صنعتی تو استرخ، مثل 16 سال آشنا میکرد، فیلم ازش گرفتن. این توسعه پیدا کرد. و علامه طباطبایی، آیت الله حسنزاده آملی، و آئه علم اینطوریه، نظر حضرت امیر این است. مطلب بعدی، امام میگن آقا جان فهمت باید ژرف باشد، باید توسعه عمقی پیدا بکند. یه توسعه کمی داریم، یه توسعه کیفی. در نامه 31 صفحه 395 نهج صوفی ساله آقا فرمودن تفهم و تعلم، دنبال فهم عمیق باش، دنبال یادگیری فزونتر و بیشتر باش. تعبیرات دیگه هم دارن عزیزان، فکر نکنن من هر چه در نهج البلاغه تعبیر هست اینجا جمع کردم ها. خود شما میتونید اینا رو قشنگ دستبندی کنید، بذارید جز معلوماتتون، بعدم بیفزایید. مطلب دیگه، آقا رو بصیرت تکیه دارن، رو بصر القلب تکیه دارن. در خطبه 87 راجع به اولیاء درجه 1 با تعبیر ان من احب عباد الله الی عبدا اعانه الله علی نفسه فرمودن که نظر فابصر، در پدیده ها نگاه متأملانه انداخت و چشم دلش روشن شد. من ترجمه ای که کردم در نهج البلاغه برای بصیرت گفتم گشوده شدن چشم دل. یعنی تصویر میبینه؟ نه، شما الان میفهمید شادی، تصویر میبینید از شادی خودتون عزیزان؟ نه، شادی تمام وجودتون دارید حس میکنید، این دیگه دیدن نمیخواد. بله، اگه فردا بخواید برای یه نفر تعریف کنید که من دیروز شاد بودم، به آینه حافظه خودتون مراجعه میکنید. امام بصر القلب را در خطبه 165 مطرح کردن. این تعبیر تقریبا نادره. من ترجمه بصیرت را بصر القلب میدانم. اینم مطلب بعدی. فعلا خوب داریم پیش میریم از نظر زمان، من روی زمان خیلی حساسم. و اما بحث جدید، مراقب آفات شناخت باش. این آفات چیه؟ در نامه 31 نهج البلاغه فرمودن ان الاعجاب ضد الصواب و آفت الالباب. عجب ضد درستیست، ضد عقله، مواظب آفاتش باش. در حکمت 219 صفحه 507 که من تو حرم امیرالمومنین وارد شدم با دلی شکسته، سر یه قضیه خیلی ناراحت بودم، یه فردی آدم عاقلی بود بعد یه دفعه چپ شد. تا وارد حرم امیرالمومنین شدم دیدم تو ایوان حضرت نوشته اکثر و مسار العقول تحت بروغ المطامه. آروم شدم دیگه، ترجمه که نمیخواد. مسرع سقوطگاه رو میگن، دوتا کشتیگیر وقتی با هم کشتی میگیرن، اونجایی که اون کمرش میاد زمین میگن مسرع، از اسب میفته جایی که میفته میگن مسرع. اکثر جاهایی که عقلهای مردم کمرش به خاک میاد زیر درخشش طمع هاست، تا طمع ها خودشون رو نشون میدن عقل تحت و شعا قرار میگیره. اینم جزء آفات. در خطبه ظاهرن 128 یه ذره تردید دارم در خطبس یا حکمت، اینجا نوشتم خ 128، آقا بحث وقر رو مطرح میکنن، یعنی گوش دیگه مانع توش هست نمیذاره بشنوی. اینم جزء آفات. دیگه آفات چی؟ خصومت ها گاهی علقه برات ایجاد میکنه. تو نامه 31 نهج البلاغه علق الخصومات رو مطرح میکنن. وقتی با کسی دشمن باشی عقلت کار نمیکنه، فهمت خوب فعال نیست. در نامه 31 صفحه 394 احواء را مطرح میکنن که یکی از آفتهای عقل آفاتش هوای نفسه. یه جای دیگه فرمودن ول هوا شریک الاما، که اینا دیگه آدرسش الان ندارم، پیدا میکنیم. هوا شریک کوریه. اینم از آفات. خطبه 109 فرمودن قد خرقت شهوات عقله، این خواهش های کور و کر عقل او را از بین برده. فرمودن من عاشق شیئاً اعشا و سره. اینم مطلب آفت ها. خدمت شما دو تا مطلب دیگه دارم و سلام تومار بحث شناخ شناسی را انشالله میبندیم. من حدوداً 5 دقیقه فرصت دارم. آقا در خطبه 88 صفحه 121 نهج البلاغه صبحی صالح فرمودن که هر آدم صاحب قلبی که لبیب نیست. این الان توضیح میدم خدمت شما بزرگواران. 121 خطبه 88 حضرت فرمودن که و ما کل ذی قلب بلبیب. عزیزان این تفسیر میدونید کدوم آیه است؟ لهم قلوب لا یفقهون بها، سوره اعراف. اینا قلب دارن به کار نمیگیرن. آقا همینا توضیح میدن. این که ما میگیم 4 نوع نهج البلاغه قرآن را داره تفسیر میکنه، اینم یکی از ادعاهای ما. 4 نوع چیا بود؟ حالا یه مرورم بکنیم بد نیست. گاهی این آیه را میارن، امانت رعایت میشود. گاهی تلمیه، آیه را یه ذره تغییر میدن، به این میگن تلمیه اصطلاحا. 3 گاهی یه واژه میارن، یه واژه میارن، قشنگ آدم میفهمه که این عنایت رو قرآن داره. 4 یه مفهوم میارن، مثل این و ما کل ذی قلب بلبیب، هر صاحب قلبی و دلی لبیب نیست. گاهی قلب به معنای مرکز ادراک میاد، مثل این آیه لمن کان له قلب ای لمن کان له عقل، همون حالت تعقل. و ما کل ذی سمع بسمی، هر کسی که گوش داره که شنوانی، گوش اگر گوش تو، ناله اگر ناله من، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. و ما کل ناظرن به بصیر، هر کسی که نگاه میکنه که بصیر نی، بصیر باید چشم دلش باز بشه. و اما آخرین مطلب این لحظه ها، عقل از نظر امیرالمؤمنین گاهی غائب میشود. عقل نابود نمیشه، غائب میشه. لامپ مدادی 4000 را دیدید؟ خیلی نورش زیاده. نور افکنای استادیوم را دیدین؟ فوتبالیست شب که بازی میکنه 4 سایه داره. مخ این که مردم در حقش دعا میکنن خدا سایتون رو کم نکنه، همینه. این 4 سایه الان پیدا کرده. یه پارچه زخیم 1 سانتی متر زخامت بپیچید دور نور افکن، چه اتفاقی میفته؟ انگار دیگه چراغ نیست، ولی نابود نمیشه. بنده این اعتقاد دارم عقل ما از بین نمی رود. بله دیگه کارکردهاش از بین میره. گاهی عقل غائب می شود. خطبه 97 صفحه 142 سطر 6 ایها القوم شاهد ابدانهم، ای قومی که بدناتون هم میبینیم ما، ولی الغائبت و انهم و غولهم، عقلشون غائبه. یک آقای چاق بود خیلی و عالمم بود، بعد شوخی میکرد یک بزرگواری، میگفت که این زاده و بستتن فل جسمش محرز است، علمش هم بالاصل منفی است. اصل اینه که فرد عالم نیست تا خلافش ثابت بشه. شوخی میکرد زاده و بستتن فل علم و الجسم، میگفت جسم محرزه ولی اونم بالاصل منتفیه. حالا گویی آقا میفرمایند جسمشون که اینجا هست ولی عقلاشون غائبه. آقا دانشمند واقعی رو چه کسی می دانند؟ صفحه 149 سطر 7 خطبه 103 صفحه 149 سطر 6 آقا فرمودن عالم العالم من عرف قدره. عالم واقعی کسیه که اندازه‌های خودش رو بشناسه. هر چیزی رو که بفهمی تو بهت عالم نمیگن. و کفا بالمرء جهلا ان لا یعرف قدره. الحمدلله بحث ما تمام شد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.